رادیو گیک شماره 126 به دوربین لبخند بزنین، مجبورین. 23 تیر 2-0. خب خوش اومدین به یه رادیو گیک دیگه، رادیویی که تلاش میکنه تقاطعی باشه بین اخبار تکنولوژی و جامعه بدون اینکه الزاماً بره سراغ عددها، اونم اون عددهای بد در مورد قیمتها، تعداد هسته ها، این از اون تندتره، این طرفداراش بیشترن. رادیویی که سعی نمیکنه طرفدارش زیاد باشن، مثلا میگم سعی میکنه طرفدارش کم باشن، شاید هم سعی میکنه کم باشن، نمیدونم. با اون وضعی که من فیدو باید دنبال کنین، فکر کنم هیچ وقت زیاد نمیشه، ولی بهتر. ما دوست داریم ما طرفدارای خوبمون باشیم و در واقع هر کسی ما رو گوش بده که گوش میده. به هر حال هفته پرماجرایی بود. اولا شخصی بگم که دارم یه دوره یادگیری ماشین ضبط میکنم، این خودش نتیجه اینه که خیلی از وقتم پر میشه. دارم یه دوره خوندن سورس کد ضبط میکنم، دوره نیست تخصصی، ولی ایده‌م اینه که چند تا سورس کد رو بخونیم و تغییر بدیم که ببینیم چه جوری میشه فهمید چیزی که نمیدونیم رو. اونم کلی وقت میگیره. کارم هست، کتابم معرفی میکنم، ترجمه‌ام دارم یکی میکنم و یه سری کارهای دیگه که یادم نیست و بیدار میشم انجامشون میدم. در نتیجه خوشم میگذرونم، زندگیم میکنم. در نتیجه امیدوارم که به رادیو هم برسیم. البته یکی گفته بود جادی ازت خیلی شاکی ام، چون که تازه اومدم کانال یوتیوبت و دیدم که یه سری چیز اونجا هست که تو رادیو نیست و من فکر میکردم تو رو دنبال میکنم. اولا من اینا رو از هم جدا نگه میدارم، بعضیا سعی میکنن هر کی رو هر جا جلب کردن بچسبونن به اون یکی جا، مال من اینجوری نیست. توییتر هم بیشتر نظرات روزمرمه، یوتیوب آموزشیاست و رادیو گیک هاست، اینستاگرام زندگی شخصی تره، اینجوری تره، اجتماعی ترش خیلی کمتره. درنچه اینا از هم فرق میکنن، هر کدومو دنبال کنین یه جادی میبینین و با هم جمعشون الزاماً نمیزنم. اما فکر کردم یه سری از چیزا که محتوای صوتی خوبن رو شاید بیارم توی رادیو گیک ها. شماره رادیو گیک نزنم، یه جور مینی سریز باشه، مثلا معرفی کتابا. عملا فقط صداشونه که مهمه، درنچه کسی اگه فید پادکست رو دنبال میکنه بشنوه، یا حالا هر محتوای دیگه‌ای که تصویرش ارزشه زیادی نداره. با ما باشین. مرسی اگه از یوتیوب میبینین، تبلیغاش به من سود میرسونه. هنوزم هم چجوری گفته بودم یه بار میگم چجوری، ولی الان کلی قانون جدید گذاشتم، 25% میخوان مالیات کم کنن و بقیه قصا. درنش باید 2-3 ماه دیگه صبر کنین که ببینیم چی میشه. به هر حال رادیو گیک رو شروع میکنیم که پرخبرم هستیم. اولیش در مورد یه 72 تا به اصطلاح ما بهش میگن حکم حکومتی، ولی خب اونجا در واقع رئیس جمهور میتونه اینو بده که مردم انتخابش کردن و یه قانونی رو میتونه بگه این از نظر من اجراییه، الزام اجرایی داره و به اسم خودش هم تموم میشه، اگزیکیوتیو اوردر، فرمان اجرایی. کاخ سفید میتونه سری فرمان اجرایی بده. الان یک سندی داده 72 تا فرمان اجرایی توشه که بسیار هم چیزای خوبی بوده، حداقل تو حوزه‌هایی که برای ما مهمه. اولیش خیلی هاش این بوده که در واقع سعی می‌کرده که قوانین ضد رقابتی که توی جاهای مختلفی بودن رو حذف کنه و دوباره رقابت رو برگردونه، از جمله جاهایی مثل مخابرات. قانونی که برای ما مهم بود و خیلی آدم ها هیجان زدش کردن این بود که نت نورالیتی رو برمیگردونه، بیطرفی شبکه. بیطرفی شبکه معنیش اینه که پکت‌های شما که دارن تو شبکه میرن به جز دلایل فنی نباید چیزی باعث بشه که کندتر و تندتر بشن. ممکنه من بگم آره وقتی دارم با صدا کار میکنم پکت صدا برام مهمه که به موقع برسه، در مقابل یه پکت TCP که دارم فایل دانلود میکنم یا تورنت. ولی یه وقتی هست به شما میگن که یه کاری بکنین مسنجرهای خارجی خیلی بد کار کنن، یکی میره میگه من یه سیستمی زدم کپی اینستاگرام قرار بشه اینستاگرام ملی، لطفاً یه کاری بکنین که اینستاگرام 3 برابر سخت‌تر لود بشه، هیچ کی دیگه نتونه توش چیز آپلود کنه، وقتی میرین توش حسابتون خورد بشه. حالا تو لولای خیلی 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 احمقانه ترش که واسه ما خیلی 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 عادی تره اینه که یکی میگه یه کاری بکنین فلان سایت باز نشه، اصلا این سرویس به نظر من خوب نیست، اینو قطعش کنین. من به شما یه اینترنتی فروختم ولی شبا باید کند باشه که آدما زیاد دانلود میکنن، دیگه نرن سراغ دانلود شبانه. از نظر آدم حسابیای جهان اینترنت یه چیزی شبیه لوله کشی آب، یه سرویسی رو میده که همه بهش نیازمندن و شرکت پرووایدرش شرکتیه که لوله کشی آبو به شما داده، نه اینکه الزاماً به یکی کوکاکولا بده از تو شیرش به یکی آب بده آب یکی رو تلخ کنه. در واقع یک سیستم یکسانیه، استفاده کننده تصمیم میگیره باهاش چیکار کنه. به این میگن نت نورالیتی. خیلی مثال خوبی نبود روش وای نستین، ولی در نهایت مفهوم همونه. شبکه باید بی‌طرف باشه. شما نمیتونین به یکی یه سرویس بفروشین و بگین اگه فیلم از دیزنی نگاه کردی سریعتر و بهتره، ولی اگه بری از نتفلیکس نگاه کنی تو شبکه ما کنده. یا شما بگه اگر ساعت فلان تا فلان دیدی اینو مجانی حساب میکنم. ما یه سری دوستایی داشتیم که اون موقع پشت سیستم وای میسادن که وای چقدر خوب شده، من امروز دو تا فیلم دیدم مجانی بود. نتیجهش چی شده؟ بعد از 3 سال به ما میگن که اوکی حالا دو برابر اگر میخواین استفاده کنین از مسنجر فلان باید پول بدین. در واقع آدم‌ها رفتارهاشون رو سوق میده کسی که صاحب شبکه است. شبکه نباید اینجوری باشه. شبکه یه سرویسه که باید بی‌طرف به شما سرویس بده. الان یکی از فرمان‌های اجرایی که بایدن امضاش کرده در این مورده و در واقع برمیگردونه بی‌طرفی شبکه رو به آمریکا. البته تو آمریکا رئیس جمهور انقدر قدرت نداره که اینو اجبار بکنه برای اجرا، بلکه پیشنهاد خیلی محکمی میده و خب در واقع تا حد خیلی زیادی هم کافیه که در آینده پیش بره. این قانون بی‌طرفی شبکه رو 2015 آمریکا در واقع تصویب کرده بود، FCCش، در واقع فدراسیون مخابراتیش، که در واقع همه زیر نظرشن. الان میام. یکی از هم تشکر کرده بود که مرسی جادی وقتی چیز میخوری صداشو حذف میکنی، من واقعا اون بیماری رو دارم که این خیلی برام اذیت کننده است و خوشحالم که براش خوب بوده. الان امیدوارم که ما مانیتور اکسترن با میکروفون اکسترنال و در واقع دور از میکروفون چیز خوردن اذیت کننده دیگه نباشه صداشو. موقع میکروفون یقه ای بود خب دقیقاً قلوب آب میرفت پایین. امیدوارم این صدا جزو اون صدایی نباشه که ما رو اذیت میکنه. به هر حال اون موقع گفتن که FCC در واقع تصویب کرد که از 2015 که تو آمریکا شما نمیتونین قول مخابراتی باشین و سرویساتون رو متفاوت بدین از رقبای دیگه تون، یه جوری که آدما مجبور بشن بیان از شما بگیرن، مثلا رایگانش کنین، یا اصولا یه لیمیت خیلی خاصی روش بذارین که شما انقدر بیشتر نمیتونی مصرف کنی و اینجور چیزها. مثلا استریم مال من نمیتونین بکنین، مال تو رو نمیتونین بکنین، ولی اصلا نمیتونین بکنین. این کارو میتونین بکنین تو آمریکا، اما باید مستقیما و شفاف به مشتری بگین این کارو میکنین. دلیلی که دولت نمیتونه جلوشو بگیره اینه که شرکت‌های مستقلن. این قانون در لول اینقدر پایه‌ای نیست که قانون بتونه براش بذاره که نمیتونین این کارو بکنین. اما میگه اگر کسی چنین کاری میکنه باید کاملا شفاف بگه هر هزینه اضافه‌ای که میشه. این همون چیزی است ما برچسب انرژی میزنیم. میگم باید چنین چیزی باشه و بگه که دقیقاً این سرویس به شما چجوری سرویس میده. یه آجات پای بود که رفتش توی دولت، در واقع تو دولت ترامپ خیلی آدم‌ها ازش شاکی و ناراضی بودن. تو 2017 این قانون رو حذف کرد، ولی الان فرمان اجرایی این رو برگردونده. مستقل از جزئیاتش که توی آمریکا برای منم خیلی مهم نیست، اینه که جهان درست و حسابی میدونه که بی‌طرفی شبکه یکی از اصول مهم طراحی شبکه است و سرویس دادن به آدم هاست. اینترنت یه سرویس بسیار پایه‌ای که باید بهش دسترسی داشته باشن، مثل خیابون. شما اگر میرین شهروندان در مقابل خیابون باید برابر باشن. ممکنه بگی اگه شهروندی این فیچر رو داره این کارو میکنه این کارو میکنه اینجوریه، ولی نمیتونی بگی شهروندی که پول بیشتری میده بیشتر حق استفاده از خیابون داره. هرچند که میبینین همه اینا تو ایران داره پیش میاد و کم کم در واقع کسایی که پول دارن میتونن زندگی راحت تری بکنن، اونایی که ندارن نمیتونن. و از اون طرف دولت میتونه کاملا آدمها رو مثل یه گله گوسفند هدایت کنه. فاز اینو نگیرین که ما گوسفند نیستیم. معلومه که گوسفندیم. وقتی که بالا سرمون وای میسته و بهمون میگه که اگر اینو استفاده کنی دو برابر بهت علف میدم، اگر اینو استفاده کنی علفتو قطع میکنم، و خب ما مجبوریم اتوماتیک این کارو بکنیم. فردی من و شما میتونیم از این موضوع دفاع کنیم، از حقوقمون. من بگم نه، من پولشو میدم و از اینترنت درست استفاده میکنم، همیشه آنتی فیلترمو روشن میذارم و برای همه چیز اینترنت خارجی پول میدم، ولی حاضر نیستم این کارو بکنم که در واقع بگم چیزایی که تو تسلاح دیدی رو ارزونتر رفتارم رو تغییر بدم. ولی در نهایت عموم این کارو میکنن و شما جدا میافتید. خلاصه فرمانهای اجرایی یکی دیگه شم که خیلی مهم بود و خیلی جذاب بود، حق تعمیر بود. در واقع یکی از فرمانهای اجرایی دومش هم میگفتش که آدم‌ها باید بتونن دیوایس هاشون رو تغییر کنن و فشار خیلی زیادش هم به اپل بود و کیسایی که در واقع پیچگوشتی رو عوض میکنن که شما با پیچگوشتی خودتون نتونین اینو باز کنین. کاری دیگه‌ای که میکنن اینه که میان میگن که قطعات دست دوش پیدا نمیشه، یدکی فلان رو نمیدیم، فقط خود اپل دوربینشو داره و این جور کارها. انواع روش ها که شما نتونین دیوایساتون رو تعمیر کنین. اون روز یه جارو برقی در واقع شیائومیم خراب شده بود از اینکه خودش راه میره جارو میکنه، خیلی هم دوستش دارم، دادمش به تعمیرگاه و گفتن که ما تعمیرش کردیم، پس دادن، هیچ تغییری نکرده و خیلی 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 زاین. این بس شخصی بود. فرمان اجرایی رو گفتم در مورد اینکه حق تعمیر رو تو آمریکا در واقع رئیس جمهور به رسمیت شناخته و گفته باید دفاع بشه از حق تعمیر. وزنیاک هم همین رو گفته، استیو وزنیاک، که خب در واقع نفر اولی بود که اپل رو درست کرد. خیلی ها جابز رو میشناسن، ولی تکنیک با وزنیاک میومد. جابز فروش رو داشت، کماکان منم میپذیرم که اگر جابز نبود اپلی نبود، ولی اگه وزنیاک نبود احتمالاً جابز یه چیزی میساخت، چون در واقع بیزنسمن خوبی بود، ولی مغز علمی ماجرا وزنیاک بود و یکی از الگوهای خوبی هم هست که زندگیشو بخونین خیلی خوبه، مصاحبه‌هاشو نگاه کنین خیلی خوبه. آدمیه که وقتی که اپل بزرگ شد و پولدار شد و در واقع سهامی شد و اینا، وزنیاک خیلی شاکی بود که چرا به خیلی از کارمندای اولیه که تو ساخت اپل سهم داشتن هیچ سهمی داده نشد، یه بخشی از سهام خودشو بخشید به اونا. جابز هم خیلی شاکی بود سر این موضوع و اینجور چیزا. بعدا معلوم شد که جابز چند بار حتی سر حداقل یک بار خیلی واضح سر وزنیاک کلا گذاشته، ولی وزنیاک هیچ وقت درگیر قهرمان سازنده شرکت نشد، همیشه خواست یه انجینیر خوب بمونه. هنوزم که هنوزه وقتی اپل یه محصول میده میره تو صف وای میسته، مثل همه آدمای دیگه میخره، تست میکنه و نظرشو میده. خیلی جاها میگن اندروید جلو افتاده و اینجور چیزها. الان هم در واقع حرف زده تقریبا 10 دقیقه در مورد حق تعمیر و در واقع گفته که آزادی نرم افزار چقدر مؤثر بوده در رسیدن کل تکنولوژی و اپل به اینجایی که الان هست. یه سوال ازش پرسیده بودن تو کمئو و ازش پرسیده بودن که نظرتون در مورد حق تعمیر چیه، و شروع کرده در مورد این حرف زده که خیلی شلوغ کاراش و به همین خاطر با جنبش حق تعمیر خیلی همراه نبوده، هرچند که معتقده که بسیار 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 مهمه. همچنین در مورد آزادی نرم افزار حرف زده و گفته که ما اگر توی دنیای آزاد و باز از نظر تکنولوژی رشد نکرده بودیم الان چیزی به اسم اپل نداشتیم. پیشنهاد میکنم سرچ کنیم ویدیوشو، در واقع حق تعمیر، Right to Repair، وزنیاک که میشه WOZNIAK، وزنیاک دقیقا همونجوری که میگم مینویسه، و ویدیوشو ببینید، خیلی ویدیوی باحالیه، طولانی هم حرف زده و در مورد این گفته که حتی در گذشته خانواده هایی که فنی هم نبودن خیلی چیزها رو میتونستن تعمیر کنن، حتی اگر رادیوی شما خراب میشد میرفتین اون لامپ خلعش رو در میآوردین که برابر آی سی امروز تقریبا، و میتونستین خودتون تعمیرش کنین، میتونستین بذارین تو دستگاه تست ببینین کار میکنه یا نه، اگه نمیکنه یکی دیگه بخرین به جاش جا بذارین، ولی این هی داره کمتر و کمتر و کمتر میشه و ما برای دیوایس هایی که خریدیم وابسته میشیم به شرکت ها و انواع و اقسام کلک‌کار هم میزنن که در واقع آدم ها نتونن به شکل مستقل دیوایس هاشون رو تعمیر کنن، از همون خیلی واضحش که مستقیما عوض کنن پیچگوشتی رو گرفته تا اینی که قطعات رو ندن، دیوایس ها رو انقدر کامپکت کنن که اصلا دیگه قابل تعمیر نباشه و بقیه چیزها، و در واقع ما فقط روشمون این باشه که بخریم استفاده کنیم بریزیم دور یکی دیگه بخریم، و این چیزیه که تکنولوژی رو پیش نمیبره. جامعه ای که اپل رو ساخت جامعه ای بود که جزئیات تکنولوژیش رو میفهمید. خلاصه وزنیاک هم صحبت های خوبی داشت، صحبت دیگه هم داشت که جلوتر میریم سراغ پچ سکیوریتی مایکروسافت که گندشو درآورد. هفته خیلی 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 بدی بود برای ویندوز و مایکروسافت از نظر سکیوریتی. یه مشکل پیدا شد توی در واقع پرینتراش، حالا سپول پرینتینگ، اونی که وقتی یه پرینت میاد به ماشین شما پرینتر رو دریافت میکنه ویندوز و پرینتش میگیره، یا اینکه اگه به یه پرینتر شبکه وصلین از شما تحویل میگیره میده به اون استخر دیوایس ریکوستایی که قرار پرینت بشن. یه مشکل توش پیدا شد، جزئیاتش طولانی، اگه دوست داشتین بازم باید خودتون بخونین چون خیلی چند جانبه شد، کسایی که حتی خیلی جدی دنبالش هم میکنن هنوز دقیق نمیدونن که چی شده، ولی مایکروسافت در واقع سه شنبه اعلام کرد که یه امرجنسی پچ داره که خارج از زمان مرسومش بود و این رو سریعا باید همه نصب کنن. چند شاخه مختلف شد، به طور کلی 2 شاخه. پرینت نایتمر اصلیه بود، اگر دوست داشتین سرچ کنین پرینت نایتمر رو سرچ کنه. یکی از استراتژی من تو رادیو گیک اینه که سرچ رو خیلی زیادتر از قبل تبلیغ کنم، در واقع نگم که من دارم بهتون میگم چی شده، نشون بدم چیا در این هفته جذاب بودن که بتونین عمیق‌تر بشین. حتی حالا تو این کیس نه، در واقع سی وی مایکروسافتی کد نمیده، ولی کداشو نگاه کنین، پچشو نگاه کنین و بقیه چیزها. پرینت نایتمر ماجرای اصلی بود، ترکیبی از اینکه لوکال پریویلیج میتونستین بگیرین، یعنی اگر دسترسی داشتین رو ماشین میتونستین دسترسیتون رو ارتقا بدین، بعد ریموت کد اکزیکیوشن هم نشون داده شده، یعنی از راه دور میتونستین در واقع با استفاده از قابلیت هایی که پرینت اسپولر و دریافت پرینتر بهتون میده برنامه ران کنین. بیسش هم فکر میکنم این شکلی بود که شما میتونستین درخواست نصب درایور بدین و بعد چیز نوسالمی رو براش بفرستین که نصب کنه و بعدن این نصبه میتونست پله پله همه چیز رو بد کنه. گفته میشه که در واقع اون کسی که تو سرت اینو پیدا کرده، سرت اون سازمانی که در واقع اینجور چیزها رو رده بندی میکنه و مواظبه که مشکلات بزرگتری پیش نیاد و امن باشه سیستم و اینا، ما فکرم تو ایران هم بهش میگیم سرت، CERT، کاری که کرده گفته It's the biggest deal I've dealt with in a very long time. بزرگترین چیزیه که من باش درگیر بودم تو مدتی بسیار طولانی، خیلی وقت بود چیزی به این گندگی ندیده بودم. در واقع سازمانی میگه این رو که کارش بررسی اینه و از دولت پول میگیره که سیستم ها رو امن نگه داره. مایکروسافت روز سه شنبه یه دونه آپدیت داد که خارج از آپدیت های مرسومش بود، مایکروسافت هفتگی آپدیت هاش رو میده اگه اشتباه نکنم، ولی اینو خارج داد چون خیلی 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 مهم بود و اعلام کرد که fully address the public vulnerability، به طور کامل جوابگوی این مشکلیه که به شکل عمومی داره ازش نقطه ضعف استفاده میشه. چند نفر یه تیم دیگه مقالهشون رو منتشر کردن و گفتن اوکی پس حالا که آپدیت شده ما اینجوری همین رو پیدا کرده بودیم، و معلوم شد که مشکل اونها واقعا هنوز کار میکنه و هنوز میشه دسترسی گرفت با پروف آف کانسپتی که منتشر شده. یعنی در واقع این شکلیه که شما مایکروسافت میگین مشکل وجود داره، یواشکی اون مشکل رو حل میکنه، بعد شما میگه من این مشکل رو پیدا کرده بودم، روشش این بود این بود این بود. اینا وقتی مقالهشون رو چاپ کردن و گفتن روشش این بود و این بود و این بود و کد این بود، دیدن هنوز اون کد کار میکنه و معلوم شد مایکروسافت مشکل رو در یک شکل بسیار بسیار به خصوص حل کرده، انگار یه ایف گذاشته که اگر این بود بگو رسم نشه، در حالی که بقیه چیزها کار میکنن. مشکلش هم گفتن حالا که در واقع در مورد پیدا کردن استرینگ ها و فایل نیم های مشکل داره، ولی چندین اشکال دیگه پیش اومد. دو نفر چینی هم یه مقاله منتشر کردن که تو همون پرینتینگ سیستم مشکل پیدا کرده بود و احتمالاً در هفته بعد هم باز هم از این خواهید چنید که تو اون ساب سیستم باز هم مشکل پیش اومده. وقتی یه چیزی اینقدر باگیه مسئلهش زیاده، ولی نمونه عجیبی بود از اینکه مایکروسافت فیکس اینقدر کریتیکالی رو توی حالت بسیار خاص حل کرده بود که به درد حالتهای دیگه نمیخورد و سوراخ هنوز سر جاش بود. مثل اینی که یه سوراخ تو دیوار داشته باشین، بعد یه سگی بیاد تو، بعد بگین که از این به بعد هر سگی داشت از اینجا رد میشد جلوشو بگیر، بعد یه شغال میاد تو. مایکروسافت نباشین، پچاتون رو درست حل کنین، مشکل رو درست بفهمین، اون موقع میتونین راه حلش رو بدین. و حالا میریم سراغ کریپی ترین خبر که خیلی هم عظیم نیست ولی خیلی عجیبه، در واقع یک آینده خاصی رو داره از ما پیش بینی میکنه و نشون میده، در مورد کنان که این شماره هم اسمش از این اومده. اسم این شماره چی بود؟ به دوربین لبخند بزنید. خبر کنان چیزیه که انگار مستقیما از یه فیلم علمی تخیلی اومده بیرون. کنان یه سری کامرا، یه سری دوربین با هوش مصنوعی AI نصب کرده که امکان سمایل ریکاگنیشن دارن، تشخیص لبخند. در نتیجه وقتی کارمندا توی آفیسن حتما باید لبخند به لب داشته باشن، وگرنه دوربین میفهمه و به خبر میده به مدیرا که فلانی لبخند درستی نداره وقتی مشتری میاد. یعنی شما هر چقدر هم بدبختین از این به بعد تو مغازه کنون باید لبخند به لب داشته باشین، البته اگه از کنون حقوق میگیرین رفتین بخرین میتونین داد بکشین. کنون اینفورمیشن تکنولوژی که در واقع یه بخش چینی از اونه گفتش ما اینتلیجنت آیتی سولوشن ها رو داریم تو نصب میکنیم تو دفترهامون با 5 ماجول مختلف که یکیش سمایلی فیس اکسس کنترله. فقط وقتی میتونین وارد لب دفتر بشین و توش کار کنین که لبخند داشته باشین. چیز خیلی زیادی نمیخواد ازش بگیم. حالا نمونه های معقولی از همین سیستم ها هم هست. مثلا فکر کنم دانمارک اگر اشتباه نکنم، شاید هم نروژ، یکی از این مجلس های کشورهای درستابی در واقع همه فید مجلسش رو از روی یوتیوب پخش میکنه. یکی یه سیستم نوشته که هر کسی حین صحبت یکی دیگه داره با موبایلش ور میره، سیستم تشخیص میده و میگه فلان نماینده به بحثا گوش نمیده و اگه شما منطقه نماینده این باید خیلی دقیق به همه بحثا گوش بدین که بتونین رأی بدین. کاربردهای مثبتی هم میشه براش پیدا کرد، ولی کاربردهای منفیش هم چنین چیزی میشه. الزاما نمیگم این خیلی وحشتناکه، این و بقیه چیزایی که داره پشتش پیش میاد خیلی خیلی وحشتناکه. جایی که ماشین ها مواظب من و شما نگاه میکنن و یه لحظه کمکاری کردیم یا نه، و در واقع برمیگردیم به اون دوران حاد سرمایه‌داری. این فازم نگیرین که کارمند نباید یک لحظه کمکاری کنه. کارمند مثل رئیس حق داره خسته بشه، حق داره ناراحت بشه، حق داره حقوق بیشتری بخواد. اینی که این کنترل یک طرفه بشه خیلی حاده. آیا منم میتونم تو رئیس دفتر رئیسم یه دونه دوربین بذارم که در هر لحظه ای لبخند نمیزد به کارهای من جریمش کنه؟ نه، من موافقم که باید جلوی پولشویی گرفته بشه، ولی الان هر آدمی تو ایران میخواد بره پولی بیشتر از 200 میلیون تومان که الان میشه یه ماشین معمولی کاملا منتقل کنه، باید دقیق مدارک بیاره که برای چی اینو منتقل میکنم. ولی آیا من میتونم از رئیس فلان بپرسم که شما چقدر پول دارین، کجا منتقل کردین؟ نه، فقط اون میتونه از من بپرسه. ببینید این کنترل ها همینی که رفتن تو فاز اینی که آیا شما چیزی برای مخفی کردن دارین؟ ایده اینه که شما چرا زندگی تو واسه من باز نمیکنی؟ ایده اینه که ما با این کار میتونیم جلوی قاچاقچی ها رو بگیریم. ایده اینه که خب منم میتونم نگاه کنم تو قاچاق نکنی، یا فقط تویی که از بالا به من کنترل داری. این کنترل ها وقتی دو طرفه نمیشن مشکل اون موقع پیش میاد. نظام های جدید بر اساس استقلال قوا طراحی میشن. سه تا قوه جدا از هم داریم با قدرت های برابر که همدیگر رو کنترل میکنن. اصلا ایده اینی که قوا یک دست شده، خب یعنی که ما کلا دموکراسی مدرن رو میذاریم کنار. ایده اصلا این بود که اینا به هم کنترل کنن. حالا تو ایران که از اول شوخی خنده بود، ولی در نهایت میخوام این مفهوم رو نشون بدم. وقتی به شما میگن که نظارت مفیده، میتونی بپرسی نظارت کی بر کی؟ آیا منم میتونم به تو نظارت داشته باشم یا نه اون باعث زندان میشه؟ خلاصه کنونم این ایده جدید. امروز یه عکسی گوش بودم از یه خانم تبتی که در واقع داره یه سری ماینر تو دستشه داره جابجا میکنه توی زنجیره، انگار دارن ماینر رو دست به دست میدن، چون چین ممنوع کرده که شما تو چین دیگه نمیتونید ماین کنید، وقتی کشورهای دیگه هستن که میشه اونجا رو هواشو خراب کرد و برقشو برد، چرا خب بیایم توی چین ماین کنیم. خانم تبتی داره اینا رو جمع میکنه، خیلی چیزه به اصطلاح سایبرپانکیه، انگار یک دورانی از تکنولوژی پیشرفته با چیزهای قدیمی گره خوردن. اینم اون شکلیه، انگار یک رمان، لای یک رمان آینده نگر باز شده، ما ازش افتادیم بیرون و یه دوربینی مواظبه که اگر ما لبخند نزدیم بهمون تذکر بده. در مورد لبخندهای غیر واقعی بیشتر حرف میزنیم تو نروژ، با من باشی. توی نروژ ممنوع شده که اگر اینفلوئنسر هستین و عکستون رو ادیت کردین، نگین که عکستون رو ادیت کردین. مشکل اصلی هم اینه که آدم ها دارن بیشتر و بیشتر اینستاگرام و 800 تا جای دیگر رو میبینن. حالا اینستاگرام برای ایران خیلی مهمه. من واقعا به راحتی میتونم بگم یه روز در میون یه دونه مسیج از شرکت های خیلی 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 بزرگ که اسمشون رو میشنوین و شرکت‌های خیلی کوچیکی که تازه درست شدن داریم که خیلی ممنون میشیم اگر تعرفه‌های ریتوییتتون رو به ما بگین. خیلی ممنون میشیم که اگر نامحسوس از ما استفاده کنیم و به یوزرهاتون بگین چند در میاد و به ما بگین. خیلی ممنون میشیم اگر آدرستون رو بدین ما برای شما یه سری جایزه بفرستیم به آدما، نگیم که اینا جایزه. و اینجور چیزها. من تا حالا هیچ پولی برای هیچ کار این شکلی نگرفتم و به نظرم بسیار کار ضایعه‌ایه. نکته اینه که شما اگر در مقابل تبلیغ چیزی پول میگیرین باید بکین. این تو خیلی از جاهای مهم دنیا، جای درست دنیا هست. الان نروژ تصویب کرده که اگر شما اینفلوئنسر هستین، حالا این تعاریف خیلی سختن، این قوانین مخالفینی هم دارن، میگن اینفلوئنسر کیه، چقدر ادیت، اگه من رنگو تنظیم کردم هم باید بگم، اگه نورپردازی حرفه‌ای کردم هم باید بگم، ولی در نهایت میگه اگه شما اینفلوئنسر هستین و عکسی از خودتون منتشر میکنین که توش بدنتون دیده میشه یا یه حالت خاصی از خودتون دیده میشه که غیر واقعیه، به معنی این که ادیت شده، یعنی حتی اگه من یادم مثلا خیلی لاغری باشم که خود خودم رو کپل تر کردم با فتوشاپ، هم باید اینو بگم، باید زیرش بنویسین که این عکس ادیت شده است، برای اینکه خیلی آدم ها نگاه میکنن و یه سری استانداردهای کاملا غیر واقعی تو ذهنشون درست میشه. یه فکرم اینستاگرام ریالیتی مثلا یه چیزایی اینجوری هستش که آدم ها نشون میدن که عکس قبل از ادیت چی بوده، بعد از ادیت چی شده. بهش میگن بادی دیسمورفیا، احساس اینی که من با بدنم مشکل دارم. برای مقابله با این در واقع الان قانون میگه که اگر شما توی دانمارک هستین، ببخشید توی نروژ هستین و عکسی منتشر میکنین که ادیت شده، کمرتون رو لاغرتر کردین، پوستتون رو صافتر کردین، نمیدونم عضلاتتون رو بزرگتر کردین، باید بگین این ادیت شده. هر حالا از قبلم این شکلی بوده که هر تبلیغی هم که میذارین که در مقابلش پول گرفتین کامرشیاله، باید بگین که این تبلیغ کامرشیاله. من نمیتونم یه عکس بذارم که دارم نوشابه فلان میخورم و بگم چقدر من عاشق نوشابه فلانم، پوستم و فلان چیزو زدم چقدر خوب شده، بدون اینکه زیرش بگم من برای این پول گرفتم. خلاصه انتخابات خوبی هم بوده، 72-15 بوده رأیش تو دولت، وزارت کودکان و خانواده در واقع این رأی رو داده. اونجا هم خانواده از این قوانین چیز نیست، امروز یه خبری اومده بود که درخواست کردن که زندگی رو برای مجردا سخت‌تر کنن، که شما دیگه اگه بخواید زنده بمونین مجبور شین فرزند آوری کنین، چون به هر حال دستور دادن که باید بچه‌ها زیاد باشن. حالا اینکه اگر الان ما 100 میلیون بودیم چقدر مشکل برق بیشتر بودم جای سوال نیست. چی حقا دیگه بپرسید؟ اگه شما لباتون رو، کمرتون رو، عضلاتتون رو یا هر چیزیتون رو عوض کردین باید بگین. حتی اگر از فیلتر استفاده کردین، مثلا پوستتون شفافتر شده، هم باید بگین. قانون پیچیده‌ایه، من میتونم ازش یه بخشیش دفاع کنم، ولی از اون بر مخالفینش هم میگن که تو چه لولی این رو باید بگیم، اینفلوئنسر کیه و اینجور چیزا. این یه خورده سختش میکنه، ولی کلیتش نکته‌ای که باید خیلی بهش توجه داشته باشین و 90% چیزهایی که در اینترنت میبینین دروغه. همینجوری که بهتون میگم، یک روز در میون من یه ریکوست دارم که اگر از فلان چیز تعریف کنی چم میگیری. من آقا اصلا جوابم بهشون نمیدم، اگه ایمیل بزنم میگم من هیچ شکلی از تبلیغات ندارم، ولی حواستون باشه که خیلی از آدمای مشهوری که میبینین ممکنه این جواب رو ندن. منم مشهور خاصی نیستم. خلاصه کم کم میایم روی آب، چرخی میزنیم تو اخبار سطحی ترمون که البته وقتی وزنیاک توشه نمیتونه سطحی باشه. با ما باشین تو زیر دریایی که داره میاد روی. اولین خبرمون از وزنیاکه که گفته که بیتکوین is the most amazing mathematical miracle. بیتکوین اجاب آورترین معجزه ریاضیاته یا معجزه ریاضیه. توی صحبت کوتاهی در این مورد حرف زده که بیتکوین عجیبترین معجزه، جذابترین معجزه ریاضیاته و گفته که از طلا ارزشمندتره، چون که طلا به اندازه کافی کمیاب نیست. بیتکوین دقیقاً معلومه که 21 میلیون تا خواهد بود، طلا الان معلوم نیست چقدره، معادن تخمین دارن و احتمالاً میگه شاید یه روزی به وجود بیاد که ما به راحتی بتونیم توی حالا در واقع فکتوریست و کارخونه هامون هم طلا بسازیم. این دور از ذهن نیست و طلا یکو سقوط کنه، ولی در حال حاضر بیت کوین ارزشمندتره به نظر من، در واقع کمیابتره. خودش البته گفته من سرمایه گذاری تو بیت کوین نمی کنم، ولی معتقدم که در آینده بسیار مهم خواهد بود. یه چیز خوبه دیگه از وزنیاک. اگر شما فکر می‌کنید این خوبه، لازم نیست حتما توش سرمایه گذاری کنید. اگه منم شخصی میگم بیت کوین خوبه، منظورم این نیست که من سرمایه گذاری کردم توش. من یه نظریه شخصی دارم که من با همین کارهایی که الان دارم میکنم تا آخر عمرم زنده میمونم. هیچ علاقمندی نیستم درگیر زیاد کردن یا جمع کردن پول باشم. این نظر شخصیمه. تو 2018 در واقع وزنیاک گفته بود که بیتکوین ممکنه یه روزی تنها پول معتبر جهان باشه و البته یه ویدیوی مشهوری داره که طولانی در مورد بیتکوین حرف میزنه، یه کلاهبرداری بزرگی هم در جریان باهاش. هر دفعه یه خبر مهمی در مورد بیتکوینه، یکی اینو آپلود میکنه تو یوتیوب یا حالا توی توییتر رو ازش لینک میده با یه اکانتی که وریفای شده یه جوری، و بعد کاری که میکنه اینه که این رو لینک میکنه به در واقع یه والتی و میگه که وزنیاک داره میگه که اگر میخواین در مورد بیت کوین مصاحبه میکنه، این خبر خیلی مهمه، مثلا داره هالوینگ اتفاق میفته و اگر میخواین که کمک کنین به بیت کوین، امام چوچی، به کیکی، به چیچی، هر دفعه حالا یه چیزی، حتی خود وزنیاک، به این آدرس پول بریزین. و وزنیاک بدبختو میذاره واسه کلاهبرداری، یعنی فیلم وزنیاک آپلود میکنه، بعد میگه وزنیاک گفته به اینجا پول بریزین، اینم پخش زنده است، ویدیو مال 2018. در مورد اونم شکایت کرده بود که فعلا به هیچ جا نمیرسه، چون که در واقع قانون کالیفرنیا که توش شکایت کرده بودن و یوتیوب توشه، گفته بود که خود یوتیوب مسئولیتی در مقابل این ماجرا نداره. اگه تونستین برین اون یارویی که ویدیو رو آپلود کرده ببینید. یه دوست ایمیل زده بود، گفته بود گوگل تیک اوت رو معرفی کن. اگر سرچ کنین گوگل تیک اوت و برین تو سایتش و تو گوگل لاگین باشین، بهتون فرصت میده هر چیزی که تو گوگل دارین رو دانلود کنین، حالا با XML یا شیوه های مختلف، تقریبا هر چیزی، و بسیار 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 عظیمه، یعنی خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی حتی یوتیوبتون رو، جیمیلتون رو، کانتکتاتون رو، کلندرتون رو، فوتوزتون رو، هر چیزی رو به شکل یه سری دایرکتوری که فایلا توشه بهتون تحویل میده. اگر فکر کردین حتی برین توش و ببینین از شما چی داره، هم خودش خیلی خیلی جالبه. خبر دیگه سطح آبمون این بود که دپارتمنت آف دیفنس، وزارت دفاع آمریکا، قرارداد 10 میلیاردی جدایش رو با مایکروسافت کنسل کرده. قرارداد جدای که در واقع البته بود Joint Enterprise Defense Infrastructure، نمیدونم دقیقا باید چی تلفظ بشه، زیر ساخت دفاعی انترپرایز مشترک مثلا. در واقع ایدهش این بود که مایکروسافت برای وزارت دفاع یه زیر ساخت ابری درست کنه که اینا بتونن کارهای متنوعشون رو اونجا انجام بدن، از پروسس تا ذخیره سازی دیتا تا احتمالاً ارتباطات و اینجور چیزا. 2 سال پیش تصویب شد، خیلی هم پرسر صدا بود که مایکروسافت بردتش، ولی الان گفتن که وارد مرحله لغو قرارداد شده، چون که وزارت دفاع فهمیده که به چیزی متفاوت از اون چیزی که سفارش داده نیازمنده. مایکروسافت هم گفته که ما استقبال میکنیم ازش و مشکلی نداریم. استقبال که نگفته، در واقع ما احترام میذاریم و این انتخاب رو قبول میکنیم، این تصمیم رو، این کاری که شرکت‌های حرفه‌ای میکنن، و در این حال مطمئناً لغو این قرارداد هم یه پولی برای مایکروسافت داره، چون به هر حال کارهای مختلفی باید بکنن. و الان گفته من یه چیزی به اسم وار فایتر کلاود کپابیلیتی میخوام درست کنم که مالتی بیلیون دلار مالتی کلاود مالتی وندر کانترکت. مالتی وندر در مقابل سینگل وندر، وندر یه استراتژی شرکتیه. وقتی من میگم سینگل وندور کار میکنم، من میگم میخوام ایرانسل رو بسازم و فقط با نوکیا کار میکنم، همه چیمو نوکیا بیاره. وقتی میگم مالتی وندور، یعنی هر تیکم رو از یه جایی میگیرم. اولی معلومه چیش خوبه، شما به مایکروسافت میگین که برای من یه کلاود درست کن، دیگه کاری ندارین که اجزاش چجوری با هم کار میکنن، این با اون کار کرد یا نه. وقتی که مالتی وندورین، این موضوع پیچیده تره، شما مسئولیت بیشتری دارین، هماهنگ کردن اجزا با هم سخت تره. وقتی سینگل وندورین، معمولا گرونتره، چون طرف شما رو هر چقدر بتونه شارژ میکنه، چون میگه من همه چی رو باید بدم، حالا اینم رو میخوای، اینم انقده، با خب میخوایش دیگه، نمیتونی نخوایش. توی مالتی وندور عملا همیشه اگه شما بگی من اینو انقد میدم، یه شرکتی پیدا میشه میگه من کمتر میدم. در نهایت هر کدومشون یه استراتژی ان. تو مالتی وندور شما رقابت بیشتری داری، مثلا فکر کنم ایرانسل واقعا سینگل وندور شروع کرد اگه اشتباه نکنم، بعد مالتی وندور تر شد خیلی زیاد. و وقتی مالتی وندورین، هر کی سعی میکنه کارو بهتر تحویل بده، یه گوشه کار دیگر واسه شرکت خودش بگیره. وقتی سینگل وندورین، شما یه جوری مطمئنین که این کار دست منه. در مقابل شما میگه میشه به عظمت نوکیا که همونجا شبکه اجرا کرده، شبکه منم اجرا میکنه، من مطمئنم که کار میکنه و خوبه. خلاصه این قراردادم کنسل شد، چون احتمالاً ازش گفته بودیم، گفتم کنسلیشم بکن. و یه خبر جالبم این بود که ناسا حدود 800 تا از نرم افزارهاش رو توی یه کاتالوگ آنلاینی برای دانلود رایگان گذاشته. اگه میخواستین سرچش کنین، Free NASA Software for Non-Destructive Evaluation. یک کاتالوگ نرم‌افزاری خیلی متنوعه، تو سایتش که برین در واقع هستش، software.nasa.gov government، و براوز بای کاتگوری میتونین بکنین 800 تا نرم‌افزار رو، و تو حوزه‌های مختلف، مثلا تو دیزاین، ابزاری که تو دیزاین ناسا استفاده میکنه، Material and Processes، ابزارهایی که استفاده میکنه، System Test، ابزارهایی که استفاده میکنه، تو Operations و یک کلمه حوزه های دیگه، Electronic، Electrical Power، یک کلمه جاست، Crew and Life Support، حتی دیدن اینکه چی داره و چه جور نرم افزارهایی داره هم جالبه. ممکنه خیلی از برنامه‌هاش به درد ما نخوره، در این حال خیلیاش سخت باشه ازش استفاده، چون این نرم افزار اند یوزر نبوده، توی ناسا استفاده می‌شده ولی ناسا با پول مردم درست شده، پس باید نرم افزاراش در نهایت سودش به مردم برسه، در نتیجه فریش می‌کنن. کاتالوگو بررسی کنیم، با مزه است، موضوعاتی که براتون جالبه رو برین توش. مثلا an LED lighting panel software simulation tool، ابزار شبیه سازی یه پنلی که روش یه سری چراغ LED هست، اسمش خیلی ساده است، برین توش میتونین ببینین چی کار میکنه، با چی کار میکنه و میتونین ریکوست بدین که بگیرینش. کار بامزه‌ایه و به نظرم ارزشمند دیدنش. یه خبر دیگه مونم به لینوکس و راست و گوگل مربوطه، دیگه میتونین حدس بزنین چیه. گوگل داره خیلی سرمایه گذاری میکنه توی اووردن راست که یه زبون جدید مموری سیفه فلان و فلان و فلانه به کرنل لینوکس. در واقع یه گروهی تشکیل شده بود، آدم ها داشتن روش کار میکردن که راست رو بتونن تو کرنل لینوکس استفاده کنن. اسم پروژهش بود راست فور لینوکس. یه انجینیر لید داشت، میگوئل اوجدا یا یه چنین چیزی، و الان گوگل استخدامش کرده، مینیمم گفته من یک سال بهت حقوق میدم که بتونی این رو برای ما پیش ببری. دلیلش هم اینه که خیلی ها دنبال راستن، تو اخبار دیگه هم زیاد میبینین که تلاش برای اضافه کردن راست به فلان، مثلا فایرفاکس فلان بخشش رو شروع میکنه با راست نوشتن. راست زبونیه از نظر پایه‌ای تو لول سی و اینا، ولی مشکلات مموری خیلی کمتری داره، در چه زبون سیف‌تریه. میخوان توی کرنل لینوکس بیارنش، به خصوص برای شروع نوشتن درایورها که در واقع لینوکس کرنل مموری سیف تر باشه، امتر باشه از نظر نرم افزارهایی که براش مینویسن، و الان گوگل داره ازش ساپورت میکنه. برای من و شما چیش مهمه؟ اینی که راست رو جدی بگیریم و دنبال کنیم، چون ممکنه بخشی از آینده برنامه نویسی باشه. گفتم آینده برنامه نویسی، بحث کوپایلت هم این روزا زیاد بود. کوپایلت یه سیستمی که گیت هاب معرفی کرده، حواستون باشه گیت هاب این روزا مال مایکروسافت، سیستمی که مایکروسافت معرفی کرده با این ایده که بیاد کمک کنه به شما در برنامه نویسی. مثلا اگه شما یه فانکشن تعریف میکنین تو پایتون و مینویسین def read csv، خودش میفهمه که شما یه فانکشن دارین که میخواد csv بخونه، پس احتمالاً یه فایلی رو میگیره، دیتای csv ش رو برمیگردونه، خودش براتون 6 خط کد میده که این کارو میکنه. شما اگه میگین شروع میکنین مثلا f open کردن تو c و میخواین یه فایل رو باز کنین، خودش حدس میزنه که اوکی دبل کوت میخوای برای این و اینجوری میخونیش و بعدن هم میخوای کلوزش کنی، به شما پیشنهاد کد میده. یه سری آدما از این پنیک کرده بودن که وای ما داریم کارمون رو از دست میدیم، ما برنامه‌نویسا دیگه کوپایلت برنامه مینویسه. حواستون باشه اگر هنر شما فقط اینه که بلدین خط به خط کد بنویسین، خب آره خیلی زود کارتون رو از دست خواهید داد توسط برنامه‌نویسای خوب، چه اتوماتیک چه غیر اتوماتیک. حالا بحث پروگرامر کدر اینا رو نمیخوام وارد شم، ولی ایده اینه که مهارت شما باید اون دیدتون باشه، نه اینکه بلدین فانکشن فلان چه جوری کار میکنه. خب این یه بحث. در این حال این فعلا که کوپایلته، نمیتونه یه دیزاینر یا پروگرامر سافت ور انجینیر بگه ما میخوایم سی اس پی بخونیم این بخونتش. در واقع سافت ور انجینیر میگه ما میخوایم سی اس پی بخونیم، کدر فانکشنی که داره مینویسه این بهش کمک میکنه. کاری که بیشتر میکنه حداقل تو دموهایی که دیدیم اینه که وقتی که شما دارین سرچ میکنین، این به جای شما انگار سرچ میکنه و میاره. مثلا من اگر حفظ نیستم که read csv یا مثلا ماجول csv.read چجوری کار میکنه تو پایتون، این در واقع به من کمک میکنه که اونجا رو سریع بنویسم به جای اینکه برم داکیومنت ببینم یا سمپل کد ببینم کپی پیست کنم. خیلی هم باحاله. چند تا نکته مشکل دار داره. یک این که از نظر آدم ها اولا ممکنه پولی باشه، من دقیق ندیدم که پولیه یا نه، ولی حدس میزنن که پولی باشه، یعنی خیلی جاها اشاره کرده بودن به اینکه این احتمالا پولی خواهد بود. در این حال یه اشکالی که داره اینه که آدم ها انتقاد میکنن که این چند میلیارد احتمالا خط کد رو تو گیت هاب نگاه کرده و در واقع داره از رو اونها به شما پیشنهاد میده. ببینه همه فانکشن read csv شون رو اینجوری نوشتن، همه فانکشن parse url شون رو اینجوری نوشتن، این داره اونها رو به شما پیشنهاد میده. این مشکل کپی رایت خواهد داشت. در واقع ممکنه یک سورس کدی که اجازه ندارین شما استفاده کنین رو یاد گرفته باشه و به شما پیشنهاد بده. من راستش با این خیلی مشکل حادی ندارم، یعنی فانکشنایی که این پیشنهاد میده احتمالاً واقعا باید فانکشنایی باشه مثل اون داستان نقض کپی رایت اوراکل فکر کنم، نه اوراکل نبود، شو پوشراد و راکل و مایسکیل بود، یادم نیست یکی از اینا از یکی شکایت کرده بود که این کد ما رو برداشته، قاضی خودش برنامه نویسی بلد بود و گفته بود آقا این فانکشنی که شکایت کردین چک میکنه که آیا این عدد و عدد مساوین یا نه و ترو فالس برمیگردونه، یعنی تو این رده یا حالا بزرگتر کوچیکترن یا نه، و این یه چیزی نیست که شما بگین اینو از ما کپی کرده، این دیگه فانکشن بزرگتر کوچیکتره دیگه، همه بلدنش، هر کی مینوش همینجوری میشد. نکته جذاب ماجرا اینه که اون جی پی تی 3 که هیئتش حرف میزدن اینجا استفاده شده و احتمالاً چیزی مشابه جی پی تیه. خیلی میگفتن در مورد جی پی تی حرف بزن، جی پی تی هم کارش همینه، تکست خیلی خیلی زیادی رو میبینه و میتونه تکست های مشابهی تولید کنه، اینم سورس کد های بسیار 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 زیادی رو دیده و میتونه سورس کد های مشابه درست کنه و خیلی از کدهای ما شبیهن. اگه برنامه نویس باشین میزان کپی پیستی که میکنین احتمالاً بیشتر از میزان چیزیه که تایپ میکنین. حالا مثلا خلاصه ماجرای بامزه‌ای بود، ما هنوز منتظریم بیاد توی پایتون، جاوا اسکریپت، تایپ اسکریپت، روبی و گو فعلا کار میکنه. اگر دوست داشتین ببینینش میتونین برین گیت، ببخشید کوپایلت، کمک خلبان، copilot.github.com ایمیلتون رو بزنین، شاید شما رو دعوت کردن برای تستش. خبر آخرمون کاسیاس که در واقع باید در اعماق می بود، یه رنسنور خیلی جدیه که دوباره با بحث در واقع سپلای چین کلی سیستم رو درگیر کرده، مقدار تعداد خیلی خیلی زیادی شرکت، تخمین زده میشه 3500 تا شرکت رو درگیر کرده و داستاناش طولانیه. یه رنسنوره که در واقع شرکت کاسیا که سرویس منیج سرویس میفروخته به بقیه، منیج سرویس به این معنیه که من به شما میگم که سرویس های شما رو من نگه میدارم، شما بهش فکر نکن. مثلا اگه شما یه مغازه خاربار فروشی هستین و یه کامپیوتری دارین که سیستم حسابداریتونه، شما نمیخواین یه نفری رو استخدام کنین که موظف کامپیوترتون باشه، من به شما میگم این نرم افزار ریموت رو نصب کن، من این سرویس رو به تو میدم، سرویس منیجده، سرویس مدیریت شده است، هر وقت خراب شد من لاگین میکنم تعمیرش میکنم. کاسا یه همچین سیستمی داشته و احتمالاً حالا مینیمم 800 تا تخمین زده میشه، ماکسیمم چند هزار تخمین زده میشه، شرکتی که از این سرویس میگرفتن آلوده شدن به یه باج افزار که کامپیوترشون رو رمز میکنه، میگه من پول بدین و احتمالاً از طریق سیستم آپدیت کاسایا بوده، یعنی هکرها کاسایا رو هک کردن، بعد اومدن از طریق هک کاسایا آپدیتی فرستادن رو همه شرکت‌هایی که کاسایا بهشون سرویس میده و تازه اون شرکت‌ها شرکت‌هایی هستند که منیج سرویس بقیه رو کنترل میکنن و در نتیجه همه کامپیوترها آلوده شدن، رمز شدن و حالا باید یه پولی بدن برای اینکه باز بشه. یه چند تا چیز جالب توش بود که من فکر کردم مثلا یه ویدیوی جدا بدم و در مورد رنسنور حرف بزنم، چون تو ایرانم خیلی جدی شده. ممنون که اطلاعاتتون رو برام ایمیل میکنین، اگر چیز جدیدی دارین بفرستین خوشحال میشم، ولی واقعا از اون چیزاست که من هر دو سه روز یه بار یه ایمیل در مورد رنسنور میگیرم که باید چیکار کنیم، در نتیجه یه ویدیو میدم در موردش. خلاصش اینه که نمیتونین کاری معمولا بکنین دیگه، به شانستون بستگی داره. درستش اینه که همین الان بکاپ داشته باشین، یعنی همین الان فایلای مهمتون رو کپی کنین یه جایی که امنه، مثل گوگل درایو، دراپ باکس و اینجور چیزها. حتی به این خنده داری که برای خودتون ایمیل کنین فایل داکیومنتی که دارین مینویسین و حجم نیست و یا رو گوگل درایو بنویسینش و اینجور چیزها. خلاصه کاسایا هم خیلی خبر مهمی بود ولی مستقل در موردش حرف میزنم. یه چیزیش که خیلی 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 جالب شد این بود که یه مدل رمزنگاری خاص داره، میگه اگر شما میخواین مشکل خودتون رو حل کنین انقدر پول به بیت کوین بدین مشکلتون رو حل میکنیم، یه چیزی میفرستیم که رمزتون رو باز کنه. اگر من یه شرکتی ام که سرویس من این سرویس به بقیه میدم از طریق کاسه یا از طریق نرم افزار کاسه یا و 10 تا مشتری دارم که آلوده شدن، من اگه پول بیشتری بدم به من یه چیزی میدن که اون 10 تا مشکلشون حل بشه، و اگر یکی بیاد 70 میلیون دلار بده یه جا، الان فکر کنم تخفیفی هم دادن که حدودش 50 میلیون دلار، یه کدی بهش میدن که هر کسی با این آلوده شده مشکلش حل بشه. ایدهشون این بوده که ما یه بار اینو بدیم و خودمون رو بازنشست کنیم دیگه با 50 میلیون دلار. این از نظر لول رمزنگاری کارشون خیلی جالب بوده که یه جوری میتونن درست کنن کدهای مختلف لول‌های مختلفی از مشکلات رو حل کنن. به هر حال در این مورد جدا حرف میزنن. برای جنبندگی این رادیو یه خبری همین الان اومد، جریمه رقابت بازار فرانسه بود، رقابت آزاد تو فرانسه که گوگل رو جریمه کردن یه مبلغ عظیمی، 300 عدد شدم نیست، خیلی عدد عظیمیه و به ازای هر روز هم باید جریمه عظیمی بده اگر حالا در واقع تو دادگاه تجدید نظر نتونه برنده بشه، چون که گوگل از طریق خبرهایی که ما تو وبلاگمون مینویسیم پول در میاره. حالا با وبلاگ من کار نداشتن ولی خبرگزاری‌ها جاهای مختلفی اخبار منتشر می‌کنن، گوگل یه اپی میده که اون اخبار رو به طور کامل به یوزر نشون میده و من یه سری خبر خیلی خوب تو نیوز ریدر گوگل دارم بدون اینکه نیازی باشه برم توی سایت ها و گوگل این شده براش بیزنس. سر این تو فرانسه جریمش کرد. تو ایران که امروز خبر مهممون این بود که سگگردوندن رو دوباره حمله کردن و گرفتن و یک اسلحه کشیده تو خیابون و این جور چیزها که خوشبختانه چون هیچ مشکلی در کشور نداریم گیر به این دادن. یه تیندر ایرانی امروز درست کردن، تیندر ابزار دیتینگ اینا چیز درست کردن به اسم چی بود؟ همدم، که بدبخت یه اپلیکیشن بسیار معتبرتری ظاهرا من ندیده بودمش ولی همدم بود ظاهرا برای نگهداری پریود و اینا، همون اسمو گذاشتن و خانواده فلان و بهمان و دیگه دارن پیش میرن دیگه. فکر کن رئیس مجلس مثلا رفته اپ رو افتتاح کرده. من امروز خواستم نصب کنم ببینم توش چه خبره. همه کامنت ها این بود که کار نمی کنه، این چه مزخرفیه و این جور چیزها، که احتمالا اصلا فکر نکردن که ممکنه چند هزار نفر بیان. کلن 5000 تا نصب داشته و ظاهرا تست روانشناسی که شما با کی خوبین و ایناست و باید شناسنامتون رو آپلود کنین و از این کارها، دیگه نصبش نکردم. و خبر این هفته عجیبمون در مورد ایران تغییر رشته هم بود که قانونی حالا گفتن که ابلاغ شده که آدما نمیتونن از رشته‌های غیر مرتبط برن از هر رشته درس بخونن، که خیلی تصمیم مسخره‌ایه. تو ایرانی که ما تو 18 سالگی یه کنکوری میدیم میریم برق میخونیم، بعد تازه دنیا رو میبینیم میفهمیم که اصلا ما باید یه چیز دیگه میخوندیم. الان میخوان اینجوری کنن که تنها آپشنتونه که از لیسانس دوباره امتحان بدین یه چیز دیگه بخونین. تو دنیای درست حسابی دولت وارد نمیشه تو اینی که هر کسی حق داره چی بخونه، اصلا به دولت ربطی نداره. دانشگاه‌ها خودشون امتحان میگیرن، پذیرش دارن یا هر چیزی. و خیلی وقتا هم اینجوریه که شما میرین تو دانشگاه درستون رو شروع میکنین خوندن، بعد از یه رشته دیگه خوشتون میاد چند تا واحد اونجا میگذرونین، بعد در نهایت بر اساس واحدهایی که گذروندین مدرک یه چیزی رو میگیرین. حتی خیلی وقتا میتونین خیلی واحد بگذرونین دو تا مدرک بگیرین و این جور چیزها. این ایده که دیگه 18 سالگی اگه گفتی من میخوام کامپیوتر بخونم تا آخر عمرت باید کامپیوتر بخونی، بسیار بسیار احمقانه است. ممنونیم از حمایت ها منظورم مالیه، طیبه، دکتر نان سیف، سعید چوبانی برام نوشته، چوبانی باید باشه، برام نوشته پول یه آبجو رو برام فرستاده. اینم خیلی کار خوبیه، یه بامزه که بچه‌ای که به من گوش میکنن تا فکر کنم سعید آدم بزرگه. به هر حال وقتی که میرین سر کار میتونین کمک مالیتون رو بکنین، در هرچند که نیازی اصلا نیست به این کار. رضا الهی ازش ممنونیم، مهران صادقی از حمایت خوبش ممنونیم و امیدواریم خوب و خندون باشین. یه چیزی هست به اسم بیر لایسنس، تو لایسنس های نرم افزاریه، میگه شما از برنامه‌ای که من نوشتم هر جوری که دوست دارین حتی این استفاده کنین، فقط اگر یه بار منو تو همایشی جایی فیس تو فیس دیدین برام یه آبجو بخرید. و تبریک های هفته، محمد هوشمند شیش دیر تیر تولدشه، به خودش تبریک گفته، ما هم تبریک میگیم. اماد نیکم 15 تیر از طرف همسرش هانیه به خودش تبریک گفته. یه جوریه نه که از طرف یکی دیگه به خودتون تبریک میگین به جز از طرف من، ولی به هر حال ما از طرف همسرش هانیه به اماد نیک تبریک میگیم. اینا رو میگم که بیشتر بخندین، مشکلی باش نیست. رضا گفته که انیس که 14 تیر تولدش رو تبریک بگیم که کمتر شور همه چی رو در بیاره. علی شکریان تولد 12 تیره، مبارک باشه، دوستت دارم همسر جان از طرف بهار. مهران رستمی رو 5 تیر از طرف اون دوست موبلندش که الان نیست تبریک بگو، پیامای رمزی میفرستین. لطفاً سومین سالگرد دوستی زهرا و ناصر رو که 3 مرداد به همون تبریک بگو، مبارک باشه زهرا و ناصر، 3 مرداد سومین سالگرد دوستیتونه. به ناصر بگو کنارش میتونم بهترین زندگی رو بسازم و به نظرم ما خیلی با هم خفنیم. این جمله خوبیه، از این جمله هاست که من خوشم میاد، به فکر میکنم الان میتونم بهترین زندگی رو بسازم، با هم به نظرم خیلی خفنیم، خیلی هم باحاله. اگه میشه تولد مهدیه 20 تیره بهش تبریک بگی و امیدوارم که تو جاوا خفن‌تر بشی. از طرف امیر، خیلی خوبه که تو جاوا خفن باشه، من تقریبا جاوا بلد نیستم. میخواستم تولد برادرم محمود رو تبریک بگم، تولدش 25 تیره، امیدوارم زودتر برگرده ایران که منتظرشیم. بیا دیگه امیر، ببخشید بیا دیگه محمود، متین منتظرته. تولد علیرضا رو از طرف شد و واکر تبریک میگم، 16 تیره و خوشحالم که عملشم به خیر گذشت، امیدوارم سالم و سلامت باشی علیرضا. تولد مجده رو تبریک میگیم، 19 مرداد، این دیگه خیلی مونده بود ولی دیگه هر وقت بگم من تبریک میگم، سیستم اسکیجولینگ ندارم، از طرف جادی و آرمین، تولدت مبارک مجده. عرفان گفته تولد دوستش امیر حسین که یه هکر و پرو پلیر رو حدود یه ماه پیش بود برام نوشته بود که این یه ماه پیش بود فراموش کرده بود ایمیل بزنه، الان تبریک میگیم، خطری نداره. این به اونی که تولد مرداد رو تبریک گفته بود در میانگین بگیریم، تولد هر دوتون رو درست تبریک گفتیم. کیا گفته جادی سه مرداد تولد بهترین دوستم الهامه، میخواستم تو رادیو تولدش رو تبریک بگم، بهترین آرزوها رو برات داریم الهام و امیدوارم که همیشه موفق باشی، جلوی سختی های زندگی لبخند امید بخشت روی لبات باشه. خیلی خوبه که احتمالاً امیدم میبخشه حتی به کیا، با بهترین آرزوها براش و برای همه دوستایی که سه مرداد تولدشونه. امیر حسین تولد برادرش سروش رو که کامپیوتر خونده و 18 تیره تبریک میگه، براش آرزو میکنه یه هکر خفن بشه مثل خودت، اگه منظورش مثل منه، من هکر خفن نیستم، و یه چیزایی که دوست داره برسه. 18 تیر رو حتما میدونید دیگه، یک چی بهش میگن، چی بود واقعا، یک اصطلاح درست چیه، خیزش بزرگی بود که در واقع در دوران خاتمی اتفاق افتاد، میتونید در موردش بخونید. یکی از اولین کلش های خیلی جدی بود قبل از اینکه کلن موت بشه. تولد النا که 11 تیر بود از طرف آریا و جادی به تبریک میگه. تولد سلماز 29 تیره، شخصی به تبریک میگم، امیدوارم که بسیار 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 سال خوبی پیش روت باشه سلماز. سینا تولد مهسا رو تبریک گفته، 16 تیر، ازدواجشون هم که 9 تیر بود و از طرف خود سینا، از طرف خود جادی به تبریک میگیم و بهش بگو که سینا تا آخر عمر دوستت داره. نمیخوام سپویلر باشم یا آدم زایهه، ولی این که بگین تا آخر عمر دوستت خواهم داشت یک کمی عجیبه. مهم اینه که بگین الان خیلی دوستت دارم و الان فکر میکنم تا آخر عمر دوستت خواهم داشت. سیب 1000 تا چرخ میخوره. تو لحظه خوشحال باشین و اگر میخواین که رو تا آخر عمر دوست داشته باشین، دائما اون دوست داشتن رو تجدید کنین. ما یه موقعی فکر میکنیم که یکی رو میتونیم تا آخر عمر دوست داشته باشیم، پس دیگه لازم نیست کاری بکنیم. باید دائما بسازین اون انرژی رو. عین حساب بانکیه. باید هی عشق بریزین توش که بتونین عشق بردارین. مثل اون مهملات روانشناسی عام نمیخوام حرف بزنم، ولی خیلی چیزا اینجوریه. شما باید توش بریزین که بتونین از توش وردارین. از علی به هستی به مناسبت تولدش، خیلی عاشقتم، عشق اول و آخر من، قمیون دو تا چشمای قشنگت لونه کرده رو درخواست کرده بود که من نمیتونم پخشش کنم چون حوصله شکایت موزیسیانا رو ندارم، ولی گفتم خودم برات میخونم. قمیون دو تا چشمون قشنگه لونه کرده، امیدوارم به هم نخوره دوستتون. و این آوازی که من براتون خوندم واقعا بد میخونم، مهارت عجیبیه خوندن. برای امیر حسین احمدی از طرف همسرش میگیم که تولدت مبارک رفیقم، تو جادی ترین آدم دنیای من هستی. چی شد با احترام به خود آقای جادی؟ تو همشون باید توضیح واضحات بدم، تو جادی ترین چیه؟ تو خیلی باید بالاتر از من باشی. مهدی گفته میخواستم تولد دوست عزیزم سید علی آقا از کلاست هال رو که 10 سالی میشه دوست هستیم و تبریک بگم، امیدوارم بهترین مربی والیبالی بشه که آلمان زمین به خودش دیده. فراموش نکن متاسفانه من و تو کتاب کم خوندیم توی این چند سال، باید بیشتر بخونیم. این فکر کنم مال علی آقا از کلاست هال بود. شقایق و همسرش آرمین هر دو برنامه نویسن، تقریبا همه ویدیوها رو نگاه میکنن، منم خیلی دوستشون دارم، همه چیشون مبارک. 31 تیر تولد آرمینه، از طرف شقایق بهش تبریک میگیم و میگیم از صمیم قلب شقایق بهش افتخار میکنه. چی دیگه بهتر از این میخواین؟ همه دیگه زن و شوهر شدن. لطفا 23 تیر تولد هستی رو از طرف مونا تبریک بگی و بهش بگی که خیلی دوستش دارم و از طرف خودت هم بهش تبریک میگم. به تبریک میگم مونا، رو هر کاری که تمرکز کنی میتونی بهترین شکل انجامش بدی، اینو مطمئن باش. کارهای ما به نظر سخت میان چون به تهش نگاه میکنیم. کوها رو اگه میخوایم بریم بالا باید قدم به قدم بریم. حوصله کن مونا، از طرف مونا ببخشید، حوصله کن هستی. مونا هم حوصله کنه خوبه. اگه میخوای چیزی پیش بره به آیندهش هی فکر نکن که الان چه کار بزرگی پیش رومه. من بارها امروز کار من این شکلی بود، یک کار بسیار حوصله سربر بیمزه رو باید میکردم که دوستش هم نداشتم، بلدش هم نبودم، نمیخواستم یادش بگیرم، ولی بالاخره باید انجامش میدادم. ولی به جای اینکه هی قصه بخورم که باید این کارو بکنم، بالاخره یه جایی باز کردم فایلا رو، شروع کردم روشون کار کردن، خورد خورد پیشرفت انجام شد دیگه. رو هر کاری که حوصله کنی میتونی انجامش بدی، نگران نباش که تمرکزت چقدره، استمرارت رو حفظ کن. و آخریش فربد تولد بهترین رفیقش علی رو تبریک میگه که منو با کلاس هات آشنا کرد، فکر کنم منظورش منم. تبریک میگیم، مرسی از فرباد، مرسی از رفیقش علی، با آرزوی بهترین ها برای اونها، برای شما بهترین خنده ها در مزخرفترین زمان ها. خندون باشین، بهترین چیزی که ما داریم و تنها چیزیه که حفظش میکنیم. من که همه تلاشمو میکنم تا آخرش حفظش کنم. بخندین و شاد باشین، دنیا وفا ندار. جادی بودم، رادیو گیک بودین، زنگوله رو فشار بدین. نه کارتون رو بکنین، زندگیتون رو بکنین.